بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. متشکریم از اینکه ما رو همراهی میکنید و برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. امیدوارم که مسابقه 13C مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان در ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم و سامانه پیام کوتاه 3035 رو خدمتون معرفی میکنم، البته برای اون دسته از عزیزانی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو گفتگو پیوستند. جهت ارتباط پیامکیتون میتونید از این سامانه استفاده کنید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. اما به ساعت 13:30 رسیدیم. دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
با نام یاد خدای خالق بهترین ها، سلام، علی حمزه‌ای هستم که قرار حدود 55 دقیقه مهمان لحظه های نابتون باشم. دوستداران مباحث اجتماعی ما رو همراهی کنید با شماره پیامکی 301035. میزبانتون هستیم در برنامه گفتگوی اجتماعی روی موج FM 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30. این برنامه با بهره‌گیری از کارشناسان از طیف‌ها و دیدگاه‌های مختلف و همچنین مسئولان مربوطه، مباحث اجتماعی را با توجه به اقتصاد روز مورد بررسی قرار می‌دهد. با توجه به حضور اتباع خارجی در ایران با آماری نامشخص اما برآوردی بالا که به عنوان یک واقعیت ملموس دارای تبعات متعددی بر ساحت فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود، قرار است به این مهم در برنامه گفتگوی اجتماعی به صورت سلسله‌وار بپردازیم.
گشت مشترک بازرسی و کنترل اصناف شهرستان دماوند. این بازدید سرزده که از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد، محوریت موضوع منع بکارگیری اتباع در این مراکز بود که با حضور ارگان‌های امنیتی و نظارتی صورت گرفت.
کارت کار برای کار توی اینجا دارید؟ ساختمان، پس
مورد
قبول.
بر اساس قوانین موجود تو حوزه بهداشتی، متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی میبایست افرادی رو به کارگیری بکنن که کد ملی داشته باشن، که اینا رو معرفی بکنن به دفاتر پیشخوان دولت برای دریافت کارت بهداشت. متاسفانه اتباع چون کد ملی ندارن و وقتی که مراجعه میکنن برای دفاتر پیشخوان برای دریافت کارت بهداشت، نمیتونن اقدامات بعدی رو انجام بدن. از این نظر ما امروز تو این گشت مشترک مراکز تهیه توزیع مواد غذایی حساسمون رو اومدیم بازدید رصد میکنیم با همکاری سایر ادارات و مواردی که اتباع داشته باشن اخطار لازم رو براشون صادر میکنیم و برای گشتای بعدی پیگیری‌های لازم رو تا حد نتیجه انجام خواهیم داد.
حضور اتباع در این گونه صنف ها غیر مجاز است و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
امروز فقط بحث اخطار هستش، برای دفعات بعد مرکز فروش مواد غذایی، رستوران ها، برای اینها چه تصمیمی قراره صورت بگیره؟
برای پیگیری های بعدی پیرو این اخطاری که امروز صادر کردیم، اگر اتباع خودشونو اخراج نکرده باشن، چون عرض کردم اینا نمیتونن کارت بهداشت تهیه بکنن و دریافت کارت بهداشت جز ملزومات بهداشت فردی هست برای یک مراکز تهیه توزیع مواد غذایی، برای پیگیری های بعدیمون اگر این کار انجام نداده باشن، ما مجبوریم اخطار 48 ساعته تعطیلی رو براشون صادر بکنیم و در نهایت اون محل کسب به تعطیلی موقت منجر میشه.
نور محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دماوند.
با بسته صوتی که شنیدیم متوجه شدیم که در این برنامه قرار است به بررسی و تحلیل بازخوردهای اقتصادی حضور اتباع در ایران بپردازیم با توجه به الزامات و بایسته ها. در این برنامه میهمان حضوریمون آقای دکتر امان‌الله دهقانفرد، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، آقای دکتر احسان سقایی دهکردی، دبیر کل اتاق اصناف ایران و آقای مهندس فرشاد اوجانی، رئیس خانه کارگر استان البرز. مهمانان تلفنی ما آقای ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فرهان و سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس و مهمان تلفنی دیگر ما آقای دکتر باقری، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند. گفتگو رو شروع میکنیم با اجازه سایر دوستان با آقای دکتر امان‌الله دهقانفرد، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامیان در افغانستان. آقای دکتر، تحلیلتون در یک دقیقه درباره موضوع برنامه بازخوردهای اقتصادی حضور اتباع در ایران بفرمایید.
ببینید، ما چند تا نظریه در خصوص اتباع خارجی مقیم کشور داریم. بعضی ها اونو مطلقا به سود اقتصاد کشور میدونن، بعضی ها کلن و مطلقاً به ضرر اقتصاد کشور میبینن و بعضی ها یه نظریه بینابینی دارن. ما به صورت مطلق نمیتونیم در اینجا بگیم که آیا اینا ضرر مطلق دارن یا نفع مطلق دارن.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر باقری، صدای من اگر میشنوید بفرمایید که تحلیل یک دقیقه شما چیه؟
بله، با سلام خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. در رابطه با حضور نیروی کار خارجی در ایران، نکات مختصری رو باید به منظر عزیزان عرض بکنیم، هم اشاره به برخی مواد قانونی و هم برخی ملاحظاتی که در این رابطه هست. خب، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده 120 قانون تصریح شده که اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادی به ورود با حق کار مشخص باشند و پروانه کار لازم رو از مبادی زیربط اخذ کنند. در رابطه با اتباع غیر مجاز، اساساً موضوع اصطلاح کاری ما محسوب نمیشن، چون اتباعی که ورود اونها و حضور اونها غیر قانونی باشه حتما باید از کشور خارج بشن و کشور رو ترک بکنن و کارفرمایان محترمی که علاقمند و نیازمند به کارگیری اتباع خارجی در سطح کارگاه ها و مشاغل خودشون هستند، حتما باید از اتباع خارجی مجاز بدین معنا که هم ورودشون قانونی باشه و هم حضورشون و ادامه حضورشون قانونی باشه باید بهره‌مند بشن. که این هم شامل مراحل اخذ پروانه کار و تمدید اون هستش که در مجموعه ما و ادارات کل استانی ما انجام میشه و خب به تبع جرائمی هم از سوی قانونگذار دیده شده.
آقای دکتر، به این مباحث خواهیم پرداخت. آقای دکتر سقایی دهکردی، بفرمایید که تحلیل یک دقیقه شما چه؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من اجازه میخوام قبلش مقدمه یا توضیح بدم که وارد بحث بشیم. در واقع مهاجرت یه امریه که در تمام کشورهای دنیا داره اتفاق میفته و به این معناست که یه فردی محل سکونت و زندگی خودش از کشور مبدأ خودش ترک میکنه و به کشور دیگه میره و هدف عمدش هم بحثه یا فرار از چالش ها و مشکلاته یا اینکه میخواد برای زندگی بهتری به اون کشور بره. اما بحث مهاجرت غیر قانونی در واقع به این معناست که یه سری از افراد از مرز یک کشوری عبور میکنن بدون اینکه قوانین اون کشور و کشور مقصد رو رعایت بکنن یا مقررات اونجا رو احترام بهش بذارن. در دنیا خب مهاجرت به خصوص در سالهای اخیر یک امر رایجی شده و متاسفانه کشورهایی هستن که مقصد اصلی مهاجران غیر قانونی هن، از جمله کشور آمریکا، کشورهای اروپایی، استرالیا، هند و متاسفانه ایران هم یکی از مقاصدی هستش که مهاجران غیر قانونی به عنوان مقصد خودشون انتخاب میکنن و در واقع اتباعی هستن که بدون اینکه مراحل قانونی رو طی بکنن وارد کشور میشن. از سمت دیگه ایران خودش یکی از کشورهایی هم هستش که متاسفانه تعداد زیادی از متخصصین و نخبگانش هر ساله دارن از کشور خارج میشن و ما الان در بخش تخصصی خودمون با کمبود نیروی کار داریم مواجه میشیم و از سمت دیگه یه سری نیروی وارد کشور میشن که نه شناسایی شدن و نه تخصص کافی رو دارن و در واقع ضررهای اقتصادی زیادی به کشور وارد میکنم. من اگه بخوام به چند تا از این ضرر رو
آی دکتر اجازه بدید بکنم. به ضررها خواهیم پرداخت، به مباحث خواهیم پرداخت. فقط یه تحلیل یک دقیقه بود آقای مهندس اوجانی، شما بفرمایید که تحلیل یک دقیقه تون چیه، بعد بریم سراغ مباحث.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم، مهمانان عزیز و شنوندگان ارجمند. همونطور که دوستان فرمودن امر مهاجرت امر کاملا طبیعیه، ولی با ورود اتباع غیر مجاز شدیدن و دقیقا اقتصاد ما، اشتغال ما و مسائل فرهنگی ما زیر پرانتز میره و بار منفی برای کشورمون به بار داره که جبران پذیرش خیلی سخت و غیر ممکنه بقیده منده.
بله، خب سپاسگزارم. آیه دکتر دهقانفر، گفتید ضررش بیشتر از سودشه، چرا؟
به علت این که شما وقتی که نگاه میکنید توجیهی که برای ورود اتباع افغانستان و حضور و رسوبشون در کشور توسط مسئولین ما و بخشی از مردم مطرح میشه، ارزانی نیروی کار اینهاست و دستمزدی که اینها میگیرن. این یک بخش از کار هست، اما اون قسمت پشت پرده این را نه مردم ما میبینن، نه مسئولین ما توجه دارن، نه قانونگذار ما بهش توجه میکنه، و اون اینی که شما سالانه بر اساس آماری که مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کردن بالای تقریبا 755 میلیارد همت یارانه ایست که دارن به مردم دارن میدن. اگر ما جمعیت افغانستانی های مقیم کشور را 10 میلیون نفر به صورت میانگین حساب بکنیم، حداقل بالای 100 همت به اینها تعلق میگیره یارانه،
و مالیات هم نمیدن.
عرضم اینه فقط اون بخش مربوط به یارانه ایست که ما به صورت مستقیم به اینها پرداخت میکنیم. اگر شما دولت ما، مسئولین ما در کشور توجه داشته باشن به این قضیه، اون طرف مگر میزان پایین بودن دستمزد اینها تا چه اندازه به کشور کمک میکنه که شما 100 همت دارید اینجا بهشون عرض کنم که دارید یارانه میدید؟ پس عرض من این است که ضرر اینها بر نفعش بیشتر است.
آقای دکتر، اصلا این که پایین تر از نرخ و پایین تر از این که اصلا حقوق کمتری میگیرن اصلا جای سواله. ما قبل از برنامه صحبت کردیم، گفتن دوستان میگن که ما اصلا کمتر از حقوق مصوب به اونام نمیدیم، نمیتونن بدن، درسته؟
نه،
من توضیح جناب آقای حمزه اسخایی میکنم این صحبت رو تکمیل کنم با اجازه دوستان. ببینید، این که میگن افغانستانی ها حقوق کمی میگیرن، یک فکر میکنم، نمیخوام بگم دروغ مصطلحی هست، یک اشتباه مصطلحی است. الان بسیاری از شغلهای پردرآمد مربوط به این توی این کشور مربوط به اتباع افغانستان است. یک کارگر افغانی بالای 15 تا 20 میلیون تومان درآمد ماهانه داره. چرا داریم اینو داریم میگیم مردم سر کار میذاریم؟
صحبت خودتون نقص کردید آقای دکتر، گفتید که میگن در حالی که واقعیت نیست. با آقای دکتر باقری صحبت کنیم، گفتید که موضوع شما اصلا اتباع غیر مجاز نیست، مجازه، درسته آقای دکتر؟
بله، عرض کردم ما وظیفه سیاست گذاری، مدیریت و نظارت بر اشتغال اتباع خارجی مجاز رو بر عهده داریم. آن دسته از اتباعی که از نظر نیروی انتظامی و وزارت کشور و وزارت امور خارجه غیر مجاز تلقی میشن، اساساً باید کشور رو ترک بکنن و کارفرمایان محترم به هیچ عنوان نباید از اونا به کارگیری بکنن.
آقای دکتر، شما چون مسئولیت دارید بررسی کردید، خب بالاخره ما سازمان ها و نهادها و خیلی جاهای دیگه ای داریم دارن از اتباع استفاده میکنن. حالا ما اسم شهرداری رو ببرم شاید برخی ناراحت بشن، اما واقعیت اینه که تو شهرداری بیشتر دیده میشن. بررسی کردید این سازمان و ارگان ها واقعا چند درصدشون اتباع مجازن، چند درصدشون اتباع غیر مجاز؟
ببینید، من اینجا لازمه اول یه نکته خیلی غلط ظریفی رو اشاره بکنم. اکثر شهروندان، کارفرمایان و حتی مأمورین دولتی و دوستانی که در سازمان‌های مختلف مسئولیت دارن تفاوت بین اتباع غیر مجاز و بکارگیری غیر مجاز اتباع رو خیلی بهش التفات ندارن. ما میتونیم تبعی رو فرض بکنیم که حضورش و ورودش قانونی بوده و قانونی هست، اما بکارگیریش غیر قانونیه. به چه معنا؟ به این معنا که پروانه کار لازم رو در اون شغل مشخص و در منطقه کار مشخص عرض نکرده. بنابراین این توجه دوستان رو جلب میکنم به این نکته که اتباع غیر مجاز که اساسا تکلیفشون روشنه و باید کشور رو ترک بکنن، در رابطه با اتباع مجاز هم باید توجه به این داشته باشیم که اون شغل مشخص و منطقه کار و محدوده کار مشخص و در زمان مشخصی که بهش پروانه داده میشه باید رعایت بشه.
آقای دکتر، الان اتباع مجاز، حتی مجاز، غیر مجاز که اصلا یک بحث جداییه، اجازه کار تو کدوم مشاغل رو دارند؟
ببینید این بحث خیلی مفصل و تخصصی هستش، شاید لازم باشه یه برنامه مستقل راجع به بحث اشتغال اتباع گذاشته بشه. ما در رابطه با استانهای غیر ممنوعه داریم صحبت میکنیم، یعنی 15 تا استان کشور که از نظر وزارت کشور و دستگاه امنیتی به عنوان استان غیر ممنوعه تلقی شده، اتباع مجاز در این استانها به کارگیری بشن. اون موقع در همین استانها شهر به شهر، استان به استان، ما مشاغل متفاوتی رو مجاز اعلام کردیم بر اساس نیاز واقعی بازار کار و صلاحدید مقامات محلی. و
آقای دکتر، همین تفاوت و گستردگی قانون باعث نشده که بعضی جاها دور زده بشه؟ مثلا توی تهران قراره که در مشاغل سخت کار کنن، درسته؟
بله.
اما تو رستوران های معروف تهران هم کار میکنن.
بله. ببینید خب اینا بحث نظارتی باید تقویت بشه. این که حالا اتباع خودش صلاح چی بدونه کجا بره که خب بالاخره انسانه و جایز و خطا، منتها بحث نظارتی باید تشدید بشه که مانع بشه از این که اصول ما و چارچوبای ما نقض بشه.
بله. ما میخوایم سامانمند بشن دیگه آقای دکتر. الان هدف برنامه امروز ما اینه که سامانمند بشن، ما بدونیم که آقا کجا باید، هم مردم هم گروه های تصمیم گیر
ماله،
بدونن چه کار باید کرد. الان کارشناسای عزیز هستن، نماینده محترم مجلس هم که الان روی خط تلفن ما هستن، ما سامانمند بکنیم تکلیف روشن بشه.
بله، همینطوره. برنامه در حال اجرا هستش، هم بحث طرد اتباع غیر مجاز، هم جرائم کارفرمایان متخلف برابر قانون در حال انجام هستش. یه مشکل دیگه ای که دوستان خوبه بهش توجه بکنن بحث توزیع فراوانی اتباع هست. ما در همین استانهای غیر ممنوعه در بعضی شهرها و مناطق به اصطلاح شاهد فراوانی بیش از اندازه اتباع مجاز هستیم و در بعضی مناطق خب شاهد کمبود نیروی کار، چه نیروی کار محلی و چه نیروی کار اتباع هستیم. و به نظر میرسه که یکی از اولویت‌های حاکمیت باید بازنگری و آمایش مجدد سرزمینی در رابطه با حضور اتباع مجاز در کشور باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
پاسخگوی نیازهای کشور باشه.
پشت خط ما بمونید. ما بله. گفتگو کنم با آقای دکتر ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فرهان و سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر بفرمایید درباره بحث ساماندهی اتباع خارجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. موضوع ساماندهی اتباع خارجی در حال حاضر در دستور کار مجلس هست. دوره 11 به سنم ارجاع شد، منتها دیگه فرصت نشد که دستن مطرح بشه. طبق قانون باید مجددا در کمیسیون بررسی بشه. عنوانش هم هست سازمان ملی مهاجرت، یعنی با این عنوان در کمیسیون با حضور کارشناسای وزارت کشور، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات داره بررسی میشه و بخشش هم مصور شده. در این قانون با توجه به مشکلاتی که ما در حوزه‌های مختلف داشتیم، سعی شده تمام فرآیندهای مهاجرت دیده بشه و به عنوان اقامت، حالا اقامت از نظر ما موقت هست. یه بخشی ما داریم مهاجرینی که الان در کشور وجود دارن مثل برادران افغانی و بخشی از اینا هم غیر مجاز هستن. یه بخشی هم راجع به این که هر کسی که اراده کنه در وارد کشور ما بشه تا خارج بشه، این در قانون پیشبینی شده. اما اون چیزی که در اصل در این قانون ما داریم تصویب میکنیم جامع و کامل هست با استفاده از کارشناس‌های مختلف که ورود افراد به داخل کشور با یک کارتی که حالا به عنوان کارت بانکی پیشنهاد شده، تمام اطلاعات اون فرد در این کارت هست که در هر جای کشور تردد بکنه کاملا قابل شناسایی هست و در سه حوزه تحصیلات کسی داخل کشور بیاد به منظور تحصیل، ما دیدیم آمایش سرزمینی برای قانون چی برای نیروی کار دیدیم، اگر اتباعی بخوان داخل کشور بیان برای کار با توجه به آمایش سرزمینی و اشتغال از کار عرض کردم و بحثای تحصیلات هم.
آقای دکتر ما الان موضوع میدید چه اصل موضوع روی اون غیر مجاز هاست، شما اونهای میفرمایید که آقا بیان کارت بگیرن تو کل کشور، تکلیفش مشخص باشه کی میان کی میان چیکار میکنن، اون مجازهان که نهایت پیش میاد.
غیر مجازم من این مقدمه رو عرض کردم که به اون مطلب شما برسم. بحث سومین گروهی هم که ما پیش بینی کردیم کسایی هستن که میخوان سرمایه گذاری کنن، با توجه به شرایط موجود قانونی که داریم تصویب میکنیم اینا باید بیان خودشون رو با این قانون وقف بدن. یعنی حالا عرض می کردم در سیستم کشوری ما شورای هماهنگی دیدیم 9 تا از وزرا جزء این شورا هستن که هر کدوم اینا وظیفه خودشون رو راجع به افراد غیر مجاز انجام میدن.
آقای دکتر یعنی اینا دیگه از این به بعد بعد از تصویب این قانون تمام اتباعی که تو کشورمون کار میکنه هم مالیاتشون رو میدن بله. و اگر عزیزی قرار باشه که اینها به عنوان خارجی شناخته بشه از یارانه‌ای که مردم عادی کشورمون دارن بهره مند میشن بهره مند نمیشن؟
ما همه رو تو قانون دیدیم، ما این که طرف در کشور ما اقامت داشته باشه بحث یارانه‌اش رو دیدیم، بحث تحصیلاتش رو دیدیم، بحث پرداخت هزینه‌هاشون رو تو قانون پیش بینی کردیم و مواردی که در قانون آوردیم این که اگر کسی بخواد نیروی خارجی به کار بگیره باید خودش ضمانت‌های لازم هم بده. بنابراین با کسانی که الان در کشور به صورت غیر مجاز هستن مطابق این قانون رفتار میشه، اگر شرایط لازم رو نداشته باشن حتما اونا اخراج میشن، یعنی حتما باید کشور رو ترک بکنن.
آقای دکتر سپاسگزارم از شما. بریم سراغ رئیس خانه کارگر استان البرز که یکی از اون استانهایی هست که فکر میکنم حضور اتباع توش خیلی زیاد باشه.
بله.
صحبتها رو شنیدید، قراره که ساماندهی بشه. الان وضعیت استان شما چطوره؟
عرضم خدمت شما، من ابتدا بسانه کلیدی بزنم فلشبکی بزنم به بحث شهرداری که شما فهمودید. ببینید در شهرداری اتباع مجاز اصطلاحا کار میکنن، چون پیمانکار هستن ملزمن قوانین شهرداری ها رو رعایت بکنن، ولی یه عمده مشکل اونجا وجود داره، اونم اینه که امروز کارگری که میره سر کار تو شهرداری اتباع یا مجاز یا غیر مجاز، من بحثم رو جور دیگه میخوام بکنم خدمتون، نظارتی نیست. امروز حسن رو میبرن سر کار، فردا حسین رو میبرن سر کار. بحث بیمه‌اش و مالیاتش اصلا ورود نمی‌کنم. ببینید
ما ورود کنید، اتفاقا شما چون نماینده قشر کارگر کشورمون هستید، اتفاقا رئیس خانه کارگر هم استان البرز هم هستید دیگه، بفرمایید اصلا اینو ورود کنیم بهتره.
خب ببینید اتباع غیر مجاز که نمیتونن بیمه پرداخت کنن، در کارهای حجمی هم اگه پیمانکار باشون کار بکنه، در کار مجازم که اگر کار کنن مثل شهرداری حق بیمهشون چون کارت دارن هم حق بیمهشون واریز میشه هم مالیاتشون عقب میشه. مشکل خاصی نید. مشکل و موزل اصلی بقید حقیر فقط و فقط اتباع غیر مجاز هستن. ببینید اصناف ما رو اشغال کردن شورا. ببینید در افتر به سکن قرار بود نیروهای کار افغانستان صرف کارهای سخت وارد این کشور بشن، معدن، کارهای معدن، کشاورزی.
نه اجازه بدید معدن رو نپذیرم.
من البته جا داره اینجا تسلیت بگم، دو هفته من میگم شهادت 54 بله. نفر از معدنچی‌های محترمون.
بله دقیقاً تو همین معدنی که حادثه اتفاق افتاد 1750 نفر کار بله. می‌کردن، یکیش اتباع نبوده. و تو اون این گفته وزیر کشور ها گفتش تو اون معادنی که اونجا هستن بالای 4000 نفر کار میکردن، یکی شبت با نیستن. معدن سخالستان که قبول دارید که سخت‌ترین نوع کار معدن هست، پس اتبا الان کار سخت تو کشور ما نمی کنن. الان ویلا رو دارن مراقبت میکنن ساختمون ها.
به مرور ببینید ما اتفاقی که توی 1000 تقریبا 400 به این طرف افتاد به خاطر مسئله که تو افغانستان حادثه شد، مهاجرت بی‌رویه‌ای که به مرزهای ما شد. ما الان متاسفانه کسایی می‌بینیم، ما تو استان البرز، استان خوش آب و هوایی، اکثر دوستان اونجا ویلا دارن. مگه چند روز در هفته خوششون از این ویلاشون میتونن استفاده کنن؟ بهترین امکاناتو گذاشتن برای اتباع، اتباع ما دارن استفاده میکنن، نگهداریشون مال اوناست. من آمار تو کرج اونم آماری دارن راجع به همین اتباع، آمار دقیقه به گفته های دکتر اصلا من نتونستم پیدا بکنم. متاسفانه اداره اتباع میگه 250 تا 300 هزار نفر، نیروی انتظامی میگه 500 هزار نفر. ما تا وقتی که آمار صحیحی نداشته باشیم و طبیعتا نمیتونیم تصمیم گیری درستی راجع به مسائلی که میخوام بکنیم و انجام بدیم.
بله آیه دهکردی، شما دبیر کل اتاق اصناف ایران هستید، نظر شما چطوره؟ دوستان میگن که کاملا اشتباهه، یعنی اصلا ما اتباع رو باید سختگیری بالایی ببریم. عزیزان مجلس هم که نماینده محترم مجلس هم فرمودن که آقا باید قانون ساماندهی بشه. از طرف دیگه هم که شنیدید یه آمار درست حسابی هم تا حالا ارائه نشده، اگر هم هست ارائه نشده.
من از حیث مباحث اقتصادی اگر بخوام ورود بکنم در تایید فرمایش های دکتر دهقانفر، هزینه‌ای که اتباع برای ایران به وجود آوردن از لحاظ اقتصادی به مراتب خیلی بیشتر از سودیه که اگر ما فقط بحث دستمزد پایین‌تر و عدم بیمه شدن اونا رو بخوایم برای کارفرما در نظر بگیریم. ببینید برای هر شغلی که میخواد ایجاد بشه بعضن تا 1-2 میلیارد تومان هزینه ایجاد اون شغله. حالا در ارزون‌ترین حالتش میشن شغلایی که واحدهای صنفی دارن ایجاد میکنن. ولی وقتی که ما ورود میکنیم توی این بحثا میبینیم که در واقع اتباع الان بسیاری از مشاغلی که و فرصت‌های کاری که برای جوان ایرانی، برای نیروهای ایرانی وجود داره رو اومدن اشغال کردن و بیمه و مالیاتشون هم پرداخت نمیشه، یعنی عملا اینجا دولت ضرر میکنه. دستمزدشون هم حالا اگر پایین تر باشه که اونم طبق فرمایش دوستان پایین تر نیست، عملا ما فقط یه شغلی ها در اختیار این عزیزان قرار دادیم. از طرف دیگه استفاده بسیار زیادی از یارانه ها و سوبسید ها میشه، به خصوص در حامل های انرژی مثل برق، گاز و آب و به خصوص نان که بالغ بر عددهایی که حد زده و گمان در گمان زنی میشه حدودا 7 میلیارد دلار ما تو این زمینه داریم در واقع سوبسید میدیم، اونم سوبسیدی که برای دهک های پایین جامعه در نظر گرفته شده و دولت هزینه بسیار زیادی برای بحث سوبسید میده، ولی
یارانه بگیم
یارانه یارانه ها داره میده و متاسفانه بخش عمده ایش، بخش زیادیش در واقع برای این اتباع داره استفاده میشه. یه موضوع دیگه ای هم که بسیار حائز اهمیته و شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث اینه که این اتباع وقتی که در واقع کار میکنن و دستمزدی رو دریافت میکنن تو ایران سرمایه گذاری نمیشه، این ارز در واقع این دریافتیشون به صورت ارز از کشور خارج میشه و این تو کشور خودشون حالا به دست خانواده هاشون میرسه. عملا یکی از دلایل این که ارزش پول افغانستان به نسبت ایران حالا یک زمانی خیلی پایین‌تر بود الان بالاتره، همینه که اونجا به دلیل این خروج ورود ارز از کشورهای خارجی اون ارزشش داره حفظ میشه. یه موضوع دیگه هم که الان وجود داره بحث اینه که کارگرهایی که معمولاً میان وارد ایران میشن و تویش مشاغل مختلف در واقع به کار گرفته میشن از تخصص کافی برخوردار نیستن در عمده موارد و نیروی پایداری نیستن که حتی یک کشوری مثل الان ما کشورهای مهاجرپذیر رو حساب و کتاب برنامه ریزی هم نیروی متخصص میگیرن هم نیروی کار بی تخصص و برنامه ریزی میکنن و از اینا استفاده میکنن به عنوان یک سری نیروهای کار پایداری که میشه در واقع اون کارفرما ازش استفاده بکنه. ولی این نیروها به دلیل این فرمایشاتی هم که دوستان کردن هر روز یه نیرو در یه جا داره به کار گرفته میشه و هیچ برنامه ریزی نمیتونن روش بکنن، آموزشی نمیتونن بهش بدن و در بعضی از موارد هم متاسفانه این واقعا جای تأسف داره که بسیاری از کارفرماهای ما الان تو رسته های اصلی کشور شدن نیروهای اتباع و اصلا اینا شدن کارفرما و ایرانی ها شدن کارگرای اینا. و
تو کجاها مثلا
تو رسته های مثل الان ما مثل کیف و کفش به بافور داریم میبینیم تو رستایی مثل رستایی سر،
یعنی اینقدر سرمایه گذاری بالایی کردن
صرفا سرمایه گذاری نیست، کار رو گرفتن دستشون.
خب کار رو گرفتن دستشون
حتی اگر اینا حتی اگر از کشورم خارج بشن، ببینید به هر حال اون عرض کردم مشاغل سنفی برای راه اندازیشون به هزینه خیلی بالایی نیاز ندارن، به دلیل اینکه